صفحه 475. در صورتی که خود من معتقدم که این رساله را باید به صورت ادبی و به اصطلاح ایدئالی نوشت، و تفاوت این دو این است که در رساله استدلالی شما باید دلایل قوی برای اثبات نظریه خود بیاورید، ولی در رساله ادبی و ایدئالی بیشتر به خلوص عقیده و احساسات قلبی خود می‌پردازید و لزومی ندارد که دلیل اقامه کنید. آیا متوجه هستید که من چه می‌گویم؟ و آیا فرق بین طرز تحریر این دو رساله را فهمیدید؟ به همین جهت آقای رئیس فرقه جزوئیت عقیده دارند که من رساله خود را در خصوص موضوعی که تاکنون در اطراف آن بحث نگردیده به صورت استدلالی تهیه نمایم. و بعد از این گفته آرامیس یک جمله لاتینی خواند. دارتونیان که از زبان لاتینی اطلاعی نداشت سکوت کرد. این دومین مرتبه بود که در یک مدت کم معلومات لاتینی دارتونیان مورد آزمایش قرار می گرفت. و مرتبه اول در منزل تروی قبل از رفتن به لندن یک جمله لاتینی شنید. آرامیس که می دانست رفیق او در زبان لاتینی سلطه‌ای ندارد، جمله‌ای را که خواند برای او چنین ترجمه کرد. وقتی کشیش‌های کوچک که دارای مراتبی کوچک هستند می‌خواهند کسی را تبرک نمایند، می‌بایست هر دو دست را به حرکت درآورند. رئیس فرقه جزوئیت گفت: به راستی که موضوعی جالب توجه می‌باشد. پیشنماز مسیحی که معلوماتش در زبان لاتینی به اندازه دارتونیان بود، به دهان رئیس فرقه جزوئیت نگاه می‌کرد تا هرچه او می‌گوید تکرار کند و گفت: آری، واقعاً موضوعی برجسته می‌باشد. دارتونیان نسبت به ابراز شوق آن دو نفر اعتنایی نکرد و آرامیس افزود: من هم اعتراف می‌کنم که موضوعی بسیار برجسته و جالب توجه و بدون سابقه است، ولی نوشتن رساله‌ای در این خصوص احتیاج مبرم به مطالعه دارد و به خصوص باید از شرح حال اولیای مسیحی و پاپ‌ها و اسقف‌های بزرگ مستحضر بود، و من که در سنوات اخیر تمام عمر خود را وقف خدمات نظامی کرده ام فرصت این گونه مطالعات گرانبها را نداشتم و به همین جهت فکر می‌کنم که هرگاه موضوعی دیگر را انتخاب نمایم بیشتر با معلومات من مناسبت خواهد داشت. دارتونیان از فرط کسالت خمیازه کشید و پیشنماز مسیحی هم مانند دارتونیان ناراحت بود، ولی رئیس فرقه جزوئیت بدون وقوف بر اینکه دیگران غیر از آرامیس لاتینی نمی‌دانند، یک جمله لاتینی بر زبان آورد. آرامیس که دومین خمیازه دارتونیان را دید، گفت: پدر روحانی، بهتر این است که به زبان فرانسوی صحبت نمایید، زیرا آقای دارتونیان از زبان فرانسوی شما بیشتر استفاده خواهند کرد. دارتونیان گفت: راست است، و من به مناسبت اینکه یک راه طولانی را پیموده‌ام نمی‌توانم خوب از لاتینی استفاده نمایم. پیشنماز نظری با حق‌شناسی به طرف دارتونیان انداخت و رئیس فرقه جزوئیت با قدری توی ذوق خوردن گفت: بسیار خوب، من به زبان فرانسوی صحبت می‌کنم و در روایات داریم که حضرت موسی وقتی می‌خواست که ابریان را برکت بدهد هر دو دست را به حرکت در می‌آورد، و نیز در انجیل آیه‌ای وجود دارد که در آن گفته شده ایم پونیت مانوس، دو دست را بلند کنید، و نگفتند ایم پونیت مانوم، یعنی یک دست را بلند نمایید. پیشنماز مسیحی روی در هم کشید، زیرا از شنیدن کلمات لاتینی ناراحت شد و باز رئیس فرقه جزوئیت گفت: یکی از اولیای دیانت مسیح سن پیر طبق روایت معتبر می‌گوید پوریج دیهیتوس، یعنی انگشت ها را نشان بدهید، یعنی در موقعی که یک کشیش کسی را تبرک می نماید باید انگشت ها را نشان بدهد. آرامیس گفت: راست است و این روایت معتبر می باشد. رئیس فرقه جزوئیت باز اظهار کرد: سن پیر وقتی می خواست دیگران را تبرک نماید انگشت ها را به حرکت در می آورد، و امروز هم پاپ وقتی می‌خواهد کسی را تبرک کند انگشت‌ها، یعنی سنگشت را تکان می‌دهد که علامت پدر، پسر و روح القدس است. چون نام تسلیس برده شد همه سر فرود آوردند و علامت صلیب را روی سینه رسم کردند و دارتونیان هم مجبور شد که علامت صلیب را روی سینه رسم نماید. رئیس فرقه جزوئیت که به نشاط آمده بود، زیرا می دید که می تواند با تسلط صحبت کند، گفت: پاپ نظر به این که نماینده حضرت مسیح در زمین و بنابراین دارای قدرت روحانی است، به نام پدر، پسر و روح القدس تبرک می کند. حاضران در اتاق مجدداً صلیب کشیدند. ولی کاردینال ها که مادون پاپ هستند، حق ندارند به نام این سه کسی را تبرک کنند و آنها مکلف می باشند که به اسم فرشتگان درجه اول مانند اسرافیل و میکائیل و عزرائیل و غیره تبرک نمایند. بعد از آنها اساقفه باید به نام فرشتگان عادی تبرک کنند، زیرا مرتبه آنها کوچکتر از کاردینال ها می باشد. ولی که ما که جزو کشیشان عادی هستیم، چاره نداریم جز این که به نام اولیای دیانت عیسوی که از فرشتگان یک درجه پایین ترند، دیگران را تقدیس نماییم. و منظورم از این بحث این بود که به شما بگویم که، خطاب به آرامیس، شما می توانید در این باره رساله جالب توجه بنویسید. و هرگاه خود من وارد این موضوع می شدم، می توانستم دو جلد کتاب بنویسم که هر کدام به اندازه این باشد. وقتی رئیس فرقه جزوئیت حرف خود را تمام کرد، به طرف کتابی قطور که روی میز نهاده شده و وسعت آن سراسر میز دستی را پوشانیده بود اشاره کرد و دارتونیان از شنیدن این حرف تکان خورد، چون اندیشید که دو جلد کتاب به زبان لاتینی، آن هم با آن قطر، چه میتواند باشد و چگونه ممکن است آن را خواند. آرامیس گفت: موضوعی که شما میفرمایید فوق‌العاده عالی است، ولی از حیز توانایی من خارج است و من فکر کرده بودم که رساله‌ای بدین عنوان بنویسم. در موقعی که صدقه می‌دهید، اگر قدری از دادن پشیمان باشید، سبب قهر خداوند نخواهد شد، زیرا خدای تبارک و تعالی بزرگتر از آن است که از پشیمانی شما به قهر درآید. رئیس فرقه جزوئیت بانگ زد: ساکت شوید، ساکت شوید، این که شما میگویید بوی ارتداد میدهد و همان است که در کتاب اوگوستینوس نوشته شده و من یقین دارم که عنقریب این کتاب به دست جلاد سوخته خواهد شد و هرگاه شما از این راه بروید، من به شما اطمینان میدهم که گمراه خواهید شد. پیش نماز مسیحی گفت: بلی، شما گمراه خواهید شد. آرامیس خواست چیزی بگوید، ولی رئیس فرقه جزوئیت بدون مجال نداد و اظهار کرد: شما چگونه جرأت می‌کنید که بگویید در موقع دادن صدقه ممکن است قدری پشیمان شوید؟ زیرا آنچه شما می‌دهید همانا زخارف دنیوی است و زخارف دنیوی چیزی جز ابلیس نمی‌باشد و اگر شما برای ابلیس هنگامی که جهت رضای خدا صدقه می‌دهید پشیمان شوید، کافر هستید. پیشنماز مسیحی که مجبور بود اظهارات رئیس فرقه جزوئیت را تصدیق کند، زیرا خود وی معلوماتی نداشت، گفت: عقیده من هم چنین است. آرامیس گفت: پدر روحانی، خواهش میکنم قدری به من گوش بدهید تا به شما بگویم که منظور من چیست و چه میخواهم بگویم. رئیس فرقه جزوئیت بانگ زد: ای بدبخت، تو میخواهی برای شیطان متاسف شوی؟ تو میگویی که باید افسوس ابلیس را خورد. پیشنماز مسیحی ناله کنان گفت: آقا، خواهش میکنم برای شیطان متاسف نباشید. استدعا میکنم که از این فکر صرف نظر کنید. دارتونیان که نمیتوانست این صحبتها را بفهمد، نزدیک بود که فرار کند، ولی اجبار داشت که در آنجا بماند و متانت را حفظ نماید. آرامیس با ادب و نزاکتی که معلوم بود عدم رضایت خود را در لفافه آن قرار داده، گفت: من متاسفم از این که میبینم شما درباره نظریه من اشتباه کرده اید و من هرگز نمیخواستم بگویم که برای زخارف دنیوی که باید در راه خداوند داده شود پشیمان هستم، بلکه منظور من این بود که بگویم که اگر انسان چیزی را در راه خداوند بدهد که بدان احتیاج ندارد یا از آن لباس بدش میآید، خداوند بر او ایراد نخواهد گرفت و مثلا شما لباسی دارید که نمیخواهید به جهتی آن را بپوشید و این لباس را در راه خداوند صدقه میدهید و آیا در این صورت خداوند بر شما ایراد خواهد گرفت که چرا لباسی را که مورد تمایل خود شما نبوده صدقه داده اید؟ آن دو نفر سکوت کردند و آرامیس قدری گوش خود را فشرد که سرخ شود و دستهای خود را بلند نگاه داشت که خون در دستها پایین بیاید و دست را سفید جلوه دهد و افزود: دیگر اینکه من اخیراً اشعاری ساخته برای آقای واتور فرستادم و آن مرد بزرگ اشعار مرا مورد تمجید قرار داد. رئیس جزویت ها با نفرت گفت: آیا شما شعر هم می سازید؟ پیشنماز مسیحی با همان لحن گفت: من تصور نمی کردم که شما شعر سرایی کنید. دارتونیان گفت: آرامیس، اشعار خود را بخوانید، زیرا اقلن موضوع صحبت را تغییر می دهد. رئیس جزویت ها گفت: شعر چه ربطی با مورد دینی دارد؟ آرامیس گفت: اشعار من مذهبی و اخلاقی است. و بعد یک بند از مخمسی را که ساخته بود چنین خواند: ای کسانی که بر گذشته سعادت بخش گریه می کنید و امروز با بدبختی زیاد به سر می برید، بدانید که همه بدبختی های شما به پایان خواهد رسید، به شرط اینکه عشق های خود را فقط به خداوند هنگامی که گریه می کنید تقدیم نمایید. دارتونیان و پیشنماز مسیحی این شعر را تحسین کردند، اما رئیس جزویت ها به عقیده خود باقی بود و می گفت که شعر نباید در امور و مباحث مذهبی دخالت نماید، زیرا شعر زبان عامه است و نباید مسائل مذهبی را با زبان عوام مطرح کرد، و دیگر اینکه زبان شعر مقید به وزن و قافیه می باشد و در نتیجه معانی را نمی توان با این زبان به طوری کامل بیان نمود. و مگر نشنیده اید که سن اوگوستن می گوید: سروسیت کلراکیاروم سرمو. این مرتبه پیشنماز مسیحی معنای این جمله لاتین را فهمید و گفت: سن اوگوستن میگوید بکوشید که مسائل مذهبی و موعظه را با زبان ساده بیان نمایید. رئیس فرقه جزوئیت را این اظهار فضل پیشنماز بد آمد و برای اینکه مجال صحبت به دست او نیفتد فوراً خطاب به آرامیس گفت: این اشعار که شما میگویید فقط مورد پسند خانم ها قرار میگیرد، یا اینکه موفقیتی مانند موفقیت بعضی از وکلای مدافع در دادگاه هنگامی که از متهمی دفاع می کنند به دست می آورد. آرامیس گفت: اگر این طور بشود من خیلی خوشوقت و از خداوند سپاسگزار خواهم بود. رئیس فرقه جزوئیت با تحقیر و نفرت گفت: دوست جوان من، احساس می کنم که شما هنوز به دنیا علاقه‌مند هستید، زیرا می خواهید که نزد خانم ها توفیق حاصل کنید، یا اینکه مانند وکلای مدافع اسم شما بر سر زبان ها باشد، و من فکر می کنم کسی که این اندازه به دنیا علاقه دارد نمی تواند خدمت به کلیسا را شروع کند. آرامیس گفت: پدر روحانی، مطمئن باشید که من با کمال خلوص عقیده وارد خدمت کلیسا خواهم شد و خود می دانم که برای این کار استعداد دارم. رئیس فرقه جزوئیت گفت: خب، آیا شما اصرار دارید که رساله خود را درباره آنچه گفتید، یعنی موضوع صدقه، بنویسید؟ آرامیس گفت: بلی، زیرا احساس می‌کنم که مغز من فقط برای این موضوع استعداد دارد و من امشب طرح اساسی رساله خود را با در نظر گرفتن نظریه و تصحیح شما خواهم نوشت و فردا به نظرتان خواهم رسانید. رئیس فرقه جزوئیت گفت: پس بکوشید که بدون عجله و آهسته کار کنید و خیلی مواظب باشید که تشابه معانی شما را دچار اشتباه نکند و شیطان شما را فریب ندهد و زیادی ذوق و شوق شما را از مرحله پرت ننماید، زیرا بسیاری از اشخاص که گرفتار لعن ابد شدند از این جهت ملعون گردیدند که خیلی ذوق و شوق داشتند و در نتیجه در مسائل مذهبی راه افراط را پیمودند، در صورتی که در امور دینی باید پیوسته اعتدال را رعایت کرد. آوه سلیس کومارو روم ایلام. دارتونیان که این جمله لاتینی را شنید گفت: مردشوی این زبان لاتینی تو را ببرد. رئیس فرقه جزوئیت گفت: اینک خدا حافظ، و شما ای جوان اگر بر اثر ذوق فراوان از مرحله پرت نشوید، در آینده یکی از اعاظم کلیسا خواهید شد. وقتی آن دو نفر از جا برخواستند که بروند، دارتونیان که از آغاز ورود در آن جلسه ناخن خود را از بی‌صبری می‌جوید، ناخن را به اتمام رسانیده شروع به جویدن گوشت کرده بود. بازن نوکر آرامیس که با علاقه و خلوص عقیدت در پشت در به آن صحبت‌های عمیق گوش می‌داد، همین که دید آن دو نفر می‌خواهند خارج شوند، در را به رویشان گشود و زاد المعاد پیش نماز مسیحی و انجیل رئیس فرقه جزوئیت را گرفت و با احترام جلوی آنها به راه افتاد که راهنمایی کند و هم به خیال خیش راه را بگشاید. آرامیس هم تا پایین پلکان آن دو نفر را بدرقه کرد و برگشت و آنگاه دو دوست سکوت نمودند و هیچ یک نمی دانستند چه باید بگویند، ولی چون نمی شد آن سکوت را ادامه داد و دارتونیان هم تصمیم داشت حرف نزند، بالاخره آرامیس شروع به صحبت کرد و گفت: دوست عزیز، به طوری که می بینید من به طرف عقیده اولیه خود بازگشت نمودم، زیرا شما می دانید که من همواره قصد داشتم روزی وارد کلیسا شوم. دارتونیان گفت: بلی، می‌بینم که توفیق ملکوتی شامل حال شما گردیده و شما قصد دارید که کشیش شوید. آرامیس گفت: مگر خود شما در گذشته راجع به این موضوع با من صحبت نکردید؟ دارتونیان گفت: چرا، ولی من تصور می‌کردم که شما شوخی می‌کنید. آرامیس گفت: با این نوع مسائل نمی‌توان شوخی کرد. دارتونیان گفت: وقتی مردم با مرده شوخی می‌کنند، چرا نتوان با این مسائل شوخی نمود؟ آرامیس گفت: هر کس که با مرده شوخی می کند خطا می نماید، زیرا مرگ دروازه است که وقتی انسان از آنجا خارج شد یا به طرف رستگاری می رود یا به سوی فنای مطلق. دارتونیان که دید آرامیس باز بر سر مبحث سابق رفت گفت: دوست عزیز، هر قدر راجع به این موضوع صحبت کردید کافی است، چون من خیال می کنم که شما برای سراسر امروز و فردا درباره این مسائل صحبت نموده اید و طوری من از شنیدن این مطالب حیرت کردم که اندکی لاتینی که در آموزشگاه تحصیل کرده بودم فراموشم شد. دیگر این که من از ساعت 10 صبح امروز تا به حال چیزی نخوردم و از گرسنگی رمق راه رفتن ندارم و برای من واجب ترین کارها غذا خوردن است. آرامیس گفت: همکنون ما غذا صرف خواهیم کرد، ولی باید به شما یادآوری کنم که امروز جمعه است و در این روز ما کشیش‌ها نه گوشت می‌خوریم و نه نظری به گوشت می‌اندازیم و من نمی‌دانم که آیا شما حاضر هستید با غذای من که عبارت از سبزی‌های پخته و میوه است بسازید یا نه. دارتونیان گفت: منظور شما از سبزی‌های پخته چیست؟ آرامیس گفت: منظور من اسفناج می‌باشد که وقتی پخته شد یک غذای مطبوع و سالم را تشکیل می‌دهد، ولی چون شما نمی‌توانید به اسفناج تنها اکتفا نمایید، من می‌گویم که تخم مرغ هم بدان بیفزایید. گویین که تخم مرغ تقریباً گوشت است، به دلیل اینکه به وجود آورنده جوجه می‌باشد. دارتونیان گفت: ضیافتی که شما به من مرحمت می‌کنید خیلی جالب توجه نیست و غذاهای آن لطفی ندارد، ولی من برای اینکه بتوانم در کنار شما باشم حاضرم فداکاری کنم و با اسفناج و تخم مرغ بسازم. آرامیس گفت: من از فداکاری شما متشکرم، ولی بدانید که اگر جسم شما از این غذا لذت نمی برد، در عوض روح شما بسیار از آن مستفیض خواهد شد. دارتونیان گفت: دوست عزیز، اینک من احساس می کنم که شما واقعا کشیش شده اید و قصد دارید که وارد کلیسا گردید، ولی آیا فکر کرده اید که دوستان شما چه خواهند گفت؟ آیا اندیشیده اید که آقای تروی نسبت به شما چه نظریه‌ای پیدا خواهد کرد؟ زیرا این عمل شما به منزله فرار از خدمت سلحشوری و سربازی است. آرامیس گفت: من وارد کلیسا نمی شوم، بلکه به کلیسا بر می گردم، زیرا من بدون اهل کلیسا بودم و اگر ملاحظه کردید که تفنگدار شدم، از این جهت است که از کلیسا فرار نمودم و اولیای امور کلیسا حق دارند که مرا فراری بدانند. اما اینک این خدمتگزار فراری به جایگاه اولیه برمی گردد و گوسفند متواری خیش را در پناه شبان قرار می دهد. دارتونیان گفت: دوست عزیز، من هیچ اطلاع نداشتم که شما از کلیسا فرار کردید برای اینکه تفنگدار بشوید. آرامیس گفت: آیا من این موضوع را برای شما حکایت نکرده بودم؟ دارتونیان گفت: نه. آرامیس گفت: پس اینک برای اولین بار این موضوع را جهت شما حکایت می کنم و در معنی به گناه خود اعتراف می نمایم و در انجیل نوشته است که مؤمنین باید نزد یکدیگر به گناه خود اعتراف کنند تا اینکه بخشوده شوند. دارتونیان گفت: من هم به شما قول می دهم که پیشاپیش گناه شما را عفو نمایم تا بدانید که مردی نیک هستم. آرامیس گفت: دوست عزیز، با مقدسات شوخی نکنید. دارتونیان گفت: پس شما سرگذشت خود را بگویید که من از شوخی خودداری کنم. آرامیس گفت: از سن 9 سالگی من وارد آموزشگاه روحانی شدم تا اینکه بعد از خاتمه تحصیلات کشیش بشوم و در 20 سالگی تحصیلات من تمام شد و مقرر گردید که چند روز لباس روحانیت را در بر نمایم. در آن موقع به مناسبت اینکه جوان بودم و دوره جوانی دوره ضعف بعضی از احساسات است، گاهی به خانه‌ای می‌رفتم که در آنجا یک خانم میانسال مرا می‌پذیرفت و اشعار مرا می‌شنید و تمجید می‌کرد. ولی یک صاحب منصب به مناسبت علاقه‌ای که به آن زن داشت، دچار سوء تفاهم شد و به من رشک می‌برد و میل نداشت که من به آن خانه بروم. یک شب که من اشعاری راجع به زندگی اولیا تهیه کرده بودم و برای آن زن می‌خواندم و آن زن اشعار مزبور را مرور و تحسین می‌کرد، صاحب منصب مزبور بدون اینکه ورود خود را اطلاع بدهد، وارد اتاق گردید و باز دچار سوء تفاهم گردید و چیزی نگفت. وقتی من از آن منزل خارج گردیدم و به خیابان رسیدم، او مرا تعقیب کرد و گفت: آقای آبه، آیا شما ضربات عصا را دوست می‌دارید؟ گفتم: من یک کشیش هستم و تا کنون کسی با ضربات عصا مرا نزده که بدانم آن را دوست می‌دارم یا نه، و در دیانت مسیح هر کس که به طرف یک کشیش دست دراز کند به خودی خود کافر می‌شود. صاحب منصب مزبور گفت: آقای آبه، اگر شما یک مرتبه دیگر به این خانه مراجعت نمایید، من شما را با ضربات عصا سخت تنبیه خواهم کرد و به هیچ وجه اهمیت نمی‌دهم که به خودی خود کافر شوم. آیا می‌فهمید چه می‌گویم؟ من خیلی ترسیدم و زانوهای من لرزید و چیزی نگفتم و او قدری مرا نگریست که جوابی دریافت کند و چون جوابی نشنید قاه قاه خندید و سپس پشت کرد و وارد همان خانه شد و من نیز به آموزشگاه خود که شبانه روزی بود برگشتم. دارتونیان عزیز، من چون یک اصیل زاده هستم و خون من گرم است، نتوانستم آن توهین را تحمل کنم و با اینکه دروس و تمرین‌های آموزشگاه روحانی نفس سرکش مرا مطیع کرده بود، معهازا آن توهین بزرگ خواب و آرام را از من سلب نمود و عاقبت به رؤسای خود گفتم که هنوز در خیش لیاقت وصول به مرتبه کشیشی را نمی‌بینم و آنها انجام مراسم مزبور را 1 سال به تأخیر انداختند. همان روز من نزد یکی از بهترین معلمان شمشیربازی پاریس رفتم و با او قراردادی بستم که همه روزه نزد او تعلیم بگیرم و آنگاه مدت 1 سال فن شمشیربازی را آموختم و هر روز چندین ساعت تمرین می‌کردم. پس از 1 سال در همان روز که آن صاحب منصب به من توهین کرده بود، من لباس متحد و شکل محصلین آموزشگاه روحانی را از تن بیرون آوردم و یک دست لباس سواری در بر کردم و چون می دانستم آن شخص آن شب در منزل خانمی که از دوستان وی می باشد میهمان است و در آنجا ضیافت بال دایر کرده اند، به آنجا رفتم. ورود من مصادف با موقعی شد که صاحب منصب مزبور با یک خانم صحبت می کرد و برای او شعر می خواند و من یک مرتبه شعر او را قطع نمودم و گفتم: آقا، آمده ام از شما بپرسم که آیا ورود به خانه‌ای واقع در خیابان باین کماکان برای من ممنوع است یا نه؟ و اگر من وارد خانه مزبور شوم، آیا شما با ضربات عصا مرا تنبیه خواهید کرد یا خیر؟ صاحب منصب نظری به من انداخت و گفت: آقا، من شما را نمی شناسم. گفتم: ولی من خوب شما را می شناسم و من همان کشیشی هستم که در آن شب و در آن خانه برای خانم میزبان مشغول خواندن شعر بودم و شما در عقب من از خانه خارج شدید و مرا تهدید کردید. صاحب منصب مزبور گفت: آه، اینک یادم آمد که شما که هستید. خب، از من چه می خواهید؟ گفتم: آمده ام از شما درخواست کنم که بیایید و قدری در بیرون گردش کنیم. صاحب منصب مزبور فهمید که من به او پیشنهاد دوئل کرده ام و گفت: در این ساعت وقت ندارم، ولی فردا در هر نقطه که بگویید حاضر خواهم شد. گفتم: من فردا وقت ندارم و باید در همین ساعت حساب خود را با شما تسویه کنم. وی خطاب به خانم ها گفت: من می روم و برای نیم ساعت دیگر مراجعت می نمایم، زیرا شخصی اصرار دارد که من فوراً او را به قتل برسانم. هر دو خارج شدیم و من او را به طرف خیابان باین بردم و درست در همانجا که 1 سال قبل آن مرد مرا نگاه داشت و تهدید کرد، توقف نمودم. خیابان به کلی خلوت بود و ما همه جا را روشن می کرد و ما شمشیر از غلاف بیرون آوردیم و هنوز 10 ثانیه از آغاز مبارزه نگذشته بود که من با 1 ضربت شمشیر او را به قتل رسانیدم. دارتونیان گفت: آه، آه، آرامیس گفت، خانم هایی که در آن مجلس بودند دیدند که وی مراجعت نکرد و صبح روز بعد جنازه او را در خیابان یافتند و حد زدند که من او را به قتل رسانیدم و این واقعه در پاریس صدا کرد و من هم که مرتکب قتل شده بودم دیگر نمی توانستم لباس کشیشان را بپوشم. تا اینکه چند ماه بعد با آتوس و پورتوس دوست شدم و آنها به من گفتند که وارد سپاه تفنگداران گردم و چون پدر من در جنگ آراس با ابراز شجاعت به قتل رسیده بود، پادشاه فرانسه با ورود من به سپاه تفنگداران موافقت کرد. ولی هرگز فکر بازگشت به کلیسا از خاطرم زائل نمی‌شد تا اینکه امروز تصمیم گرفتم این فکر را عملی نمایم. دارتونیان گفت: ولی چطور شد که شما امروز به این فکر افتادید و چرا دیروز در این فکر نبودید؟ آرامیس گفت: علتش این است که این زخم شانه مرا متنبه کرد و آن را یک نوع ندای آسمانی دانستم که مرا به طرف صراط مستقیم هدایت می نماید. دارتونیان گفت: آرامیس عزیز، من می دانم که زخم شانه شما خوب شده و شاید اکنون به کلی بهبود یافته باشد و قدر مسلم این که زخم شانه سبب نشده که شما یک مرتبه تصمیم بگیرید که وارد کلیسا شوید، بلکه علتی دیگر وجود دارد. آرامیس در حالی که سرخ شد پرسید: علت دیگر چیست؟ دارتونیان گفت: علت دیگر این است که شما زخمی در قلب دارید و دل شما مجروح گردیده است. آرامیس در حالی که خود را به کم اعتنایی می‌زد گفت: دارتونیان عزیز، از این صحبت‌ها نکنید، زیرا قلب من مجروح نیست و کسی وجود نداشته که من بر اثر وی دچار جراحت قلبی شوم. گرچه به مناسبت اینکه مأموریت تفنگداری من مرا وادار به مسافرت می‌کرد، اینجا و آنجا گاهی با یک اتاقدار یا یک مهمانخانه‌چی و غیره دوست می‌شدم، ولی تمام آن دوستی‌ها موقتی بود و زود هم می‌گذشت و اثری در من باقی نمی‌نهاد. دارتونیان گفت: من هم نگفتم که شما به خاطر یک اتاقدار یا یک مهمانخانه‌چی دچار جراحت قلبی شده اید. آرامیس دوباره سرخ شد و گفت: دارتونیان عزیز، شما فکر نمی کنید که چگونه یک نفر از طبقات بالا ممکن است به یک تفنگدار فقیر نظر بیندازد و حاضر باشد که توجهی نسبت به دو بکند؟ و مگر شما نمی دانید از روزی که اساس عشق را بنا نهادند تا امروز عشق پیوسته با ثروت و پول تناسب مستقیم دارد و فقط آنها می توانند از عشق یک زن عالی مقام برخوردار شوند که از حیث ثروت و مقام دارای مرتبه‌ای بلند باشند؟ دارتونیان گفت: آرامیس عزیز، با این حرف ها رد را گم نکنید و خود را به نفهمی نزنید. آرامیس گفت: نه، من تظاهر به نفهمی نمی کنم و آنچه را که نیستم می گویم و من موجودی گمنام می باشم که به قول انجیل گرد و غباری بیش نیستم و همانطوری که در انجیل نوشته شده چون خاک هستم به خاک برخواهم گشت. یک مرتبه تأثر و اندوهی شدید بر آرامیس دست داد و گفت: ای کاش زودتر آن روز برسد که من بتوانم در آغوش خاک جا بگیرم، زیرا دوای همه دردهای ما بالاخره جا گرفتن در خاک است و زندگی غیر از درد و رنج چیزی نیست و یک وقت انسان متوجه می شود که تمام رشته هایی که او را به زندگی امیدوار می کرد بسیار سست بوده و هیچ یک نتوانسته است که امیدها و آرزوهای وی را حفظ کند. و شما دارتونیان بدانید که در این جهان همه چیز از بین رفتنی است و هیچ چیز دارای ثبات نمی باشد و خوشی ها و عشق ها هم مانند ایام عمر برباد می رود و جز تلخ کامی و افسوس روزهای خوش گذشته چیزی برای انسان باقی نمی گذارد. ولی وقتی انسان در شکم خاک جا گرفت دیگر این افسوس و اندوه را هم ندارد و نه دردهای جسمانی را احساس می کند و نه آلام روحی را. و من به تو دارتونیان عزیز توصیه می کنم که اگر خدای نخواسته روزی محموم شدی و خود را ناامید دیدی، درد خیش را به هیچ کس مگو، زیرا سکوت بهترین پناهگاه تیره‌بختان قبل از مرگ و رفتن به پناهگاه ابدی است. زیرا اگر درد و ناامیدی خود را به دیگران بگویی، آن وقت بدبختی تو مضاعف خواهد شد که یکی همان درد و اندوه و دیگری زخم زبان و تحقیرهای دیگران خواهد بود. و هر قدر دیگران کنجکاو باشند به همان نسبت تو بیشتر رنج خواهی کشید، زیرا زیادتر در سوابق زندگی تو تفحص می کنند تا اینکه یأس‌ها و تلخ کامی های آن را از بیغوله ها بیرون بیاورند و به رخ تو بکشند. آری، بهترین دوای آلام ما قبل از مرگ سکوت است تا روزی که مرگ بیاید و برای همیشه ما را از تمام مشقات روحی و جسمی نجات دهد. دارتانیان آهی عمیق کشید و گفت: دوست عزیز، آنچه شما گفتید مرا به فکر درد درونیم انداخت، زیرا من نیز در این موقع رنج میبرم و نمیدانم درد خود را به که بگویم. آرامیس گفت: برای چه رنج میبری؟ دارتانیان گفت: من برای یک زن جوان کاری انجام دادم و رفتم که مبلغی را که به عنوان پاداش به من وعده داده بود بگیرم، ولی فهمیدم که او را به زور دزدیدند و من نمیدانم او کجاست و آیا محبوس شده یا به قتل رسیده و ناچارم که دندان روی جگر بگذارم و سکوت کنم و خود را بخورم. آرامیس گفت: دوست عزیز، با اینکه شما بر اثر این واقعه خود را بدبخت می‌بینید، باز یک وسیله تسلی دارید.